خب به عزت هشم ببینید سوالات زیادی پرسیده شده برای امشب. اکثر سوالات، من خیلی سوالات رو هنوز ندیدم، بعضی ها رو دیدم، اونایی که در روزهای قبل پرسیده شده. اکثر سوالات در رابطه با مبحث ازدواجه، یعنی ارتباط داره با مسائل ازدواج. ما هدفمون اینه که بتونیم مشکلات و سوالاتی که در این زمینه هستش امشب بتونیم تا حد امکان باز بکنیم و بتونیم ادوایس و مشورت‌های خوب بدیم بر اساس تراتن و حق روشن، بر اساس دین توران، بر اساس فرهنگ تراتن و حق روشن. سوالی که پرسیدن این بود که من یه بار دیگه، چون ضبط نشد اول دیگه موشه اینا گفتن، من یه بار دیگه این سوال رو میخونم. میگن که کدوم پاراشای تورا گفته شده که باید در یوسف آباد خونه خرید و در گندره مهمانی آنشنانی گرفت و خواهشم با اقدام عملی سعی کنید که اون مسائل و تجملات و عروسی های لوکس و اینها را یه مقدار کمتر بکنیم. اتفاقا دیشب شب ما در کلیسا در همین رابطه صحبت کردیم. ببینید، من شب گفتم هیچ کدوم از ما از تجملات بدمون نمیاد. کی بدش میاد؟ همه دوست داریم که هم مهمانی های آنچنانی بگیریم و هم خودمون بگیریم و هم اونجا دعوت بشیم. فکر میکنید من بدم میاد مثلا زیر خوبهایی براخا بگم که خیلی باشکوه باشه یا اون مراسم خیلی باشکوه باشه؟ منم لذت میبرم. منم خودم به عنوان کسی که یه راه که میخواد براخا بگه خوشم میاد. ولی ما نباید اصل را فدای فعل بکنیم. باید ببینیم که در شرایط حاضر، ما در شرایطی که داریم در ایران زندگی میکنیم و متاسفانه یه مقداری مشکلات اقتصادی زیاد شده، ازدواج ها مشکل شدن، به اصطلاح اون انتظارات بالا رفته، ممکنه بعضی از ما، خیلی از ماها بتونیم مهمانی های آنچنانی بگیریم و تواناییش را داشته باشیم، ولی آیا برای زندگی آینده خودمون این کمکی خواهد کرد؟ نه. آیا این تضمینی خواهد بود برای خوشبختی ما؟ نه. آیا این مسئله به جامعه ما کمک میکنه؟ نه. آیا این مسئله به جامعه ما ضرر میزنه؟ بله. یعنی ممکنه بعضی از دوستان بگن که خب من که تواناییشو دارم، من توانایی مالیشو دارم که عروسی آنچنانی باشه، نامزدی آنچنانی داشته باشیم، مهمانی های قبل و بعد عروسی آنچنانی باشه، چرا من نگیرم؟ هر کسی در حد خودش. این از یک زاویه فقط به قضیه نگاه شده. کسی که این حرف رو میزنه متاسفانه فقط از یک زاویه به قضیه نگاه کرده، فقط از زاویه اون علایق خودش. ولی ما باید به غیر از علایق خودمون و سلیقه خودمون و اون چیزی که برای خودمون دلپسنده بیایم و در نظر بگیریم که چی صلاح کل جامعه است. ببینید، وقتی که سطح عروسی‌ها تا این حد بیاد بالا، خب این سخت میشه، اکثریت نمیتونن این را تأمین بکنن، ازدواج ها خیلی وقتا ممکنه کنسل بشه یا به تعویق بیفته. یک پسری که میخواد ببینه که خب من میخوام ازدواج کنم، چقدر برای عروسی، چقدر برای نامزدی، چقدر برای مهمونی ها، چقدر برای سرویس باید هزینه بکنم، خب الان امکانشو ندارم، پس میذارم برای چند سال دیگه. و در طی این سالها هی روز به روز، سال به سال سخت‌تر هم شده. پس اینها رو وقتی که من میخوام تصمیم بگیرم، نباید فقط به اصطلاح اینترس خودم را دخیل بدونم توی این قضیه، باید کل جامعه را اهمیت بدم. من خودم وقتی میخواستم ازدواج بکنم به خانومم گفتم، به مادر خانومم گفتم که اگر که موافقید نامزدی ما نگیریم اصلا، فقط عروسی بگیریم، و استقبال کردم. مثلا گفتن که آره اینجوری بهتره، فقط عروسی میگیریم، چه احتیاجی هستش که حتما نامزدی هم بگیریم؟ با وجود اینکه خب امکانش بود، تواناییش بود، ولی هم برای خودمون و هم برای دیگران بیاییم کل جامعه رو در نظر بگیریم و سعی کنیم که این تجملات رو کمتر کنیم. معمولا آقایون با این مسائل موافقن، موافقید؟ خب معمولا موافقن. خانوما، دختر خانوما، مادر خانوما که اینجا حضور دارید، لطفاً خواهشاً روی این مسئله حتماً توجه داشته باشید. تا اونجا که امکان داره خودتون اصلا فکرشو بکنید و خودتون تلاش بکنید که یه مقدار محدودتر، مهمونی ها کمتر، یه مقدار هزینه ها کمتر، همون هزینه ها رو شما سرمایه بکنید برای زندگیتون، نه به خاطر فقط خودتون، به خاطر جامعه شما دارید یه کاری رو میکنید و مطمئن باشید که سیعت ها دشمعی ها و از طرف خدا کمک بسیار بیشتری برای شما خواهد بود. حالا تو این سوال پیشنهاد کرده بودن که کتوبا نکنید، بگیر ببند. تجربه من اینه که با زور این مسائل نمیشه برد جلو و صحیح و صلاح هم نیست. چنین مسائلی، مسائل فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، باید با آموزش و با تفهیم، وقتی که بتونیم خودمون درکش بکنیم قضیه را، مردممون، عزیزامون بفهمن، مسلماً خودشون این را انجام میدن و خودش جلو میره. با تهدید و با اجبار معمولاً این مسائل جلو نمیره. من زیاد با اون کار موافق نیستم.
پیروه همین صحبت شما، خب سوالاتی تو همین رابطه هم هست. بعضی موقع هست که پسر و دختره راضی هن که مراسم یه مقدار محدودتر باشه، ولی خب خانواده ها موافقت نمی کنن. آقا دختر خاله تو اینجوری گرفته، چرا ما کمتر بگیریم؟ و مردم پشت سرمون چی میگن؟ یه مقدار این در واقع نظرات خانواده ها دخیل میشه. حالا سوالی هم که تو همین رابطه هست، میزان دخالت مادر زن در تصمیم های زندگی مشترک تا چه حد باید باشه؟ اگر عروس باغ عروسی را انتخاب کند، آیا مادر زن حق دارد بگوید نه این را قبول ندارم، یا این تصمیم باید به عهده خود زوج باشه؟ مرز بین نظر دادن و تصمیم گیری دقیقا کجاست؟
خب ببینید، قبل از هر چیز من میخوام یه براخای شفیانو و گومل بگم و یه حدول ارانای که توکیل اولان پس رو بگم، برای اینکه هشم بارو خشم یه مادر خانم فرشته به من عطا کرده. اینجا هم حضور دارم. و واقعا حالا چه بحث مادر خانم، چه مادر شوهر، این بسیار بسیار مهمه، بسیار تو زندگی ها مهمه، چه قبل از ازدواج چه بعد از ازدواج. ولی اولا که خود ما والدینم باید تفهیم بشیم، فقط ما جوان ها نیستیم، خود پدر مادران باید تفهیم بشن. واقعا خیلی وقتا سخته، من اینو درک میکنم. مثلا من تعداد خیلی مهمونی رفتم، حالا میخوام یه مهمونی خدا رو شکر دارم، یه عروسی دارم، خب میگم همه کسانی که مهمونیشون رفتم باید دعوت کنم. کجا بگیرم؟ خب مجبورم فلان باغ بگیرم بخوام این تعداد رو دعوت کنم. از اون ور من خودم چه مهمونی هایی بودم؟ آیا مهمونی مثلا فامیلامون؟ الان بخوام یه مقدار پایین تر بگیرم، شاید احساس بکنم که برای من سرشکستگی، ولی درست نیست. این طرز فکر درست نیست. همونطور که گفتم، اینها هیچ کدوم ضامن خوشبختی نیست. خیلی وقتا اتفاقا باعث دردسرهای قبل و بعد، مشکلات مالی، مشکلات دیگه، حرف و حدیثایی که پیش میاد. یه چیزی یه رازیه به شما بگم، شاید اینو ندونید. خیلی وقتا عروس و داماد زیر خوبها با هم قرارن. باورتون میشه؟ عروس و داماد زیر خوبها با هم قرارن. سر چی؟ نه قهر بجو، ولی سر چی؟ توی اون روز عروسی انقدر استکاک زیاده و انقدر وقت تنگه و حالا بریم با بریم فیلم بگیریم، بریم عکس، بریم نمیدونم آرایش اینجوری شده، اون اینجوری شده. خیلی وقتا یه حرفایی پیش میاد باعث ناراحتی میشه. متوجه؟ منظور این که بعضی اوقات اصلا خود همین مراسم هر چقدر که سخت‌تر بخواید بگیرید قضیه رو سخت‌تر میکنید و خیلی وقتا تأثیراتش ترکشاش حتی تا چندین سال بعدش خواهد بود. اون روز نمیدونن فلان فامیل تو عروسی اینجوری به من گفت، اون روز نمیدونم مامانت اینجوری شد، بابات اونجوری شد، این اینجوری شد. ببینید چه خودمون و چه پدر مادرها سعی کنیم که این مسئله رو درک بکنیم که هر چقدر که تجملات این مسائل حاشیه‌ای را محدودترش بکنیم با وجودی که الان موده بهتر خواهد بود، حرف و حدیث کمتر خواهد بود، زندگی راحت‌تر خواهد بود و در نتیجه این فقط برای جوان‌ها نیست، من اینو قبول دارم، برای پدر مادران باید باشون صحبت بشه، فرهنگ سازی بشه تا اینکه انشالله به امید خدا ازدواج صورت بگیره. یه چیز دیگه هم نه فقط قبل از ازدواج، بعد از ازدواج هم پدر مادرها ما باید محدوده خودمون را بدونیم. ما فرزندمون را بزرگ کردیم برای اینکه بره ازدواج کنه و خودش مستقل بشه. ما نیومدیم اونا نگرش داریم، هنوز زیر بال و پر خودمون نگرش داریم. اگر بخوایم خیلی وقتا احساس میکنیم که هنوز احتیاج به حمایت داره و این احساسمون باعث میشه که بخوایم حمایتش بکنیم و ما اسمشو میذاریم حمایت ولی خیلی وقتا برای طرف مقابل اسمش دخالت میشه. بنابراین باید محدوده و مرز گذاشته بشه برای این مسائل. بخوابون
یه سوالیه که اینجا پرسیده شده که به نظر شما چطور نشون داده میشه که یه مرد یا یه زن از لحاظ بلوغ آماده ازدواج هم؟ اگر کسی نتونه با شنیدن نه آرام و محترمانه برخورد کنه، این از نظر شما چه معنایی برای آینده ازدواج داره؟ به نظر شما مهمترین نشانه ای که میگه دو نفر واقعا برای ازدواج مناسبن چیه؟ بعضی موقعا پیش میاد که پسر 17 سالشه میگه آقا من دیگه باید ازدواج کنم، نمیتونم بیشتر از این. پیش اومده از لحاظ بلوغ فکری تا چه حد باید به یه مرحله رسیده باشن که بتونن ازدواج کنن، هم پسر هم دختر؟
خیلی ها این میشنا را تو مسیح تابوت میدونن، خخامیم در میشنا میفرماین که بن شمونا اسرائیل خوپا، یعنی کسی که پسری که به 18 سال رسیده این تایم خوپاشه، زمان خوپاشه. این به این میشنا یکی از فاکتورهایی که برای ازدواج هست ذکر کرده، ولی به غیر از بحث سنیم این مشروط به این که فاکتورهای دیگه هم کامل شده باشه. یعنی ما از نظر به خصوص روحی و تجربی و استقلال و از نظر ذهنی آماده باشیم و همینطور تا حدی استقلال اقتصادی بتونیم آمادگی داشته باشیم که بتونیم یک زندگی را بچرخونیم. بعضی ها توی این فاکتورها البته خیلی به خصوص تو زمینه مالی بیش از حد بزرگش میکنن. ببینید قرار نیستش که من اگر که من که نه باید اینجا خیلی مواظب باشم، خانومم هم اینجا حضور دارن یه مجردی شوخی میکنم یه مجردی میخواد ازدواج بکنه، قرار نیستش که همه چیز براش آماده باشه و ماشین داشته باشه و خونه داشته باشه و مغازه داشته باشه و درسش تموم شده باشه و همه چی، همه فاکتورها به خصوص فاکتورهای اقتصادی کامل شده باشه تا اینکه بگیم که این آدم آماده زندگیه. اینطور نیست. مهمتر از بحث مسائل اقتصادی مسئله بلوغ فکریه کنز و هدف داشتنه. آدم انسانی که به بلوغ فکری رسیده و میدونه میخواد چه کار بکنه، برای زندگیش برنامه داره و هدف داره، این آدم تایم خوبیه برای اینکه ازدواج بکنه، آماده است برای ازدواج از لحاظ این فاکتورها. حالا مسائل اقتصادی خیلی وقتا کامل نیست. ببینید پدر شما برید 99% شما که اینجا نشستید پدر مادراتون یا پدر بزرگ مادر بزرگا وقتی ازدواج کردن خیلی وقتا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکردن، یعنی خیلی هاشون هیچی نداشتن یا خیلی محدود بوده وضع اقتصادیشون، توان اقتصادیشون خیلی محدود بوده. ولی تورا اینو میگه، خاخامین در گمارا اینو میگن، تجربه هم این را تایید میکنه. ببینید کسی که میره ازدواج میکنه، هشم بلا فاصله بعدش یه براخای زیادی را براش میرسونه. مرحله بعدی براخا میدونید که یه وقتی که اولین بچه میاد، این از پدر مادر تجربیاتشون بپرسید. وقتی آدم ازدواج میکنه یه براخایی میاد تو زندگیش، اولین بچه که میاد یه براخایی دیگه میاد. مثلا برید بپرسید، میگن ما اولین بچه مون مثلا خونه خریدیم، دومی مثلا مغازه خریدیم، فلان کارم مثلا کارم اینجوری شد، ارتقا پیدا کرد. هم اینا خخامون فرمودن وقتی که آدم وارد زندگی میشه، حقا دشوارخو هم براخا را نصیبشون میکنه اون زوج را. بنابراین نباید ترسید و نباید از محدودیت هایی که تو زمینه اقتصادی وجود داره ما بترسیم و نگران باشیم. بفرمایید. ببینید من اصلا در مورد باب و غیر باب صحبت نمی کنم. کلی یکی میتونه توی یه سالن حتی تو شهرم بگیره خیلی، ولی تجملاتش زیاد باشه. خب من به نظرم این که همه نوک پیکان رو بگیریم به سمت باب، این درست نیست، به خصوص تو شرایط ما که متاسفانه ما سالیان ساله که یه سالونی که واقعا آبرومندانه باشه و نیاز جامعه مونه نداریم. ولی کلن تجملات، منظور شما کلن تجملات، بله من اعتقاد دارم به شخصه که حتی کسی که 100% توانایی مالیش را داره که بتونه تأمین بکنه یک عروسی را که چنین و چنان باشه، یا نامزدی یا مراسم دیگه، باید در حال حاضر به خاطر شرایطی که وجود داره این خرد را به خرج بده که برای جامعه بیاد و این نمیدونم اسمشو بذارم جانفشانی یا نه، در اون حد نیست، ولی این از خود گذشتگی را بکنه که یه مقدار از اون چیزی که میخواد محدودتر هزینه بکنه، یه مقدار محدودتر بگیره. چرا؟ چون فقط ما خودمون نیستیم، ما یک جامعه هستیم. وقتی که این مسئله ممکنه به من نوعی صدمه نمیزنه، من تواناییشو دارم، ولی میبینم که به 50 تا جوون دیگه ممکنه صدمه بزنه. آیا صحیحه که من این کارو بکنم؟ یه مثال از تورا براتون میارم، اتفاقا ارتباط داره با همین پاراشای هفته. ببینید وقتی که قحطی میشه در مصر، بنی اسرائیل 70 براخا بودن و نسبتاً وضع مالیشون خوب بوده، فرزندان یعقوب آوینو. قحطی بزرگی میشه مصر و اطرافش، ارس اسرائیل و کلاً شاید خاورمیانه، و هنوز قله داشتند بنی اسرائیل. با این وجود یعقوب آوینو به فرزندانش، به شواطیم دستور میده، میفرماید که برید مصر قله بخرید. دلیلش را چی توضیح میده؟ میگه لاما تیتراو، یعنی چی؟ چرا دارید تظاهر میکنید؟ چرا دارید قدرتتون و ثروتتون را جلوی به رخ اطرافیان میکشید؟ این خطرناکه. یعنی وقتی شرایطی هستش که یک عده‌ای زیادی باشن، یه جامعه‌ای باشه که محدود باشن، وضعیت اقتصادشون خراب باشه، وقتی که یک گروه ایلیتی باشن از نظر مالی که بیان تواناییشو دارن و خیلی بریزو به پاش بکنن، این برای خودمون علاوه بر اینکه برای جامعه خوب نیست، برای خودمون افراد هم مناسب نیست. این باعث خیلی مسائل میشه. باعث خیلی مشکلات میشه. و من دیشب یه مقدارش رو باز کردم. من دیشب اینجا در مورد عین حارت توضیح دادم، نه اون چیزی که تو ذهن مردمه که یه چیز خرافی میتونه باشه، بلکه خیلی مفصل شب شبا توضیح دادم که عین حارت بر طبق خخامیم ما دو قسمته، دو توضیح داره. یه قسمتش چیزیه که ما حسادت دیگران را برانگیخته بکنیم. وقتی که به عنوان مثال، وقتی من ممکنه الان نون دارم بخورم، آیا درسته که من این نونم رو ببرم جلوی ده تا گشنه بخورم؟ درسته به نظر شما؟ اینم فرقی نداره. ببینید، من ممکنه بتونم چنین و چنان عروسی بگیرم، من، شما، هر کسی، ولی آیا درسته که وقتی که اکثریت جامعه اگر بخوان توی این لول این مراسم را بگیرن زیر بار قرض میرن، زیر بار مشکلات میرن، آیا باید من چنین سطحی را انجام بدم یا اینکه نه، باید یه مقداری از خود گذشتگی بکنم، یه مقدار سطح بیارم پایین؟ من معتقدم به شخصی، شاید بعضی شما دوست نداشته باشید حرف ما، ولی نظرم رو میگم و نظرم هم فکر کنم بر پایه ایده های یهودیت و توراست. من معتقدم که ما باید کلن این مسائل را یه مقدار بیاریم پایین تر، باید فیتیلش را بکشیم پایین. خیلی متاسفانه چشم و همچشمی ها زیاد شده، خیلی رقابت ها زیاد شده. او اون سرویس فلان خریده و در نامزدش تو هم باید بخریم. او اون مثلا رفتن کلیپ نمیدونم تو کجا گرفتن، ما باید بریم پنج روز، اونا رفتن کیش، ما باید بریم نمیدونم تو بورگاس پنج روز بگیریم، نمیدونم اون فلان باغ رفته، ما باید حتما یه باقی باشه بهتر باشه، اون پیش قضا این دوتا چیز را داده، ما باید سه تا بدیم حتما. نفر بعدی هم که میاد میگه من باید چهار تا بدم که اون یکی روش کم شه. این درست نیست. با این من مخالفم، یهودیت مخالفه، به خصوص تو شرایط فعلی. ببینید، اولا اینکه من با شما موافق نیستم، ولی در این حال یه آفرین به شما میگم که امیدوارم بقیه هم یاد بگیرن. یعنی با وجودی که شما دارید نظری ها میدید که 100% مخالف نظر منه، ولی با شجاعت اینو جلو جمع میگید، این خیلی ارزش داره که سوالتون رو مطرح میکنید. و من دوست دارم که این جمعمون و حالا انشاءالله جلسات آینده همچین چیزی ها ما زیاد ببینیم. اگر که شما نظری دارید که توی اون یا نظر من رو نمیپسندید یا میخواید بحث بکنید، بدون اینکه نگرانی آدم داشته باشه یا ترس داشته باشه یا بخواد رو درواسی بکنه یا خجالت بکشه از بقیه، این که بیاد مستقیم نظرش رو مطرح بکنه، این عالیه، خیلی ارزش داره. و میخوام با امید خدا ما سعی میکنیم این جلساتمون سلسله وار باشه، فقط این جلسه به این جلسه ختم نشه، انشاءالا بازم خواهیم گذاشت. ولی تو همین جلسه هم اگر موردی یا اختلاف نظر دارید یا بحث دارید یا پرسش دارید، کاری نداشته باشید که بقیه چی میگن یا بنده چی میگن، با شجاعت مطرح بکنید. این خوبه، این باعث میشه که ما بتونیم با هم صمیمانه بحث بکنیم و به یه نظری برسیم. ببینید، من نظر شما رو میفهمم. اولا اینکه یه مقدار بیام بگم که شاید شما نظر من رو زیاد خوب متوجه نشدید. من منظورم این نیستش که کسی که توان مالی داره بیاد مثل کسی زندگی بکنه که وضع اقتصادیش جالب نیست. مثلا اگر من توان مالی خوبی دارم برم یه ماشینی بخرم که در بداغون باشه خوب نباشه، یا در یه منزلی زندگی کنم که خوب نباشه، کوچیک باشه یا مناسب نباشه، یا خوب لباس نپوشم. من به هیچ عنوان منظورم این نبود و نیست. من معتقدم که آدم باید خوب زندگی کنه، آدم باید خوب زندگی کنه و بر اساس توان مالیش. ولی یه گفتار قشنگ هارمبام دارن. هارمبام میگن که تو هر چیزی بهترین راه، راه وسطه، شویل هزاها، یعنی راه طلایی. تو هر زمینه ای، تو 99% موارد، یه چند تا استثناء هارمبام مطرح میکنن، ولی میگن تو 99% موارد راه وسط راه درسته. یعنی نه آدم، مثلا مثال میزنن، میگن نه آدمی که خیلی خسیسه، خب نه آدمی که انقدر دست و دلباز و میریزه میپاشه که پولش رو هدر میده، نه آدمی که هیچ کدوم اینا خوب نیستش، نه آدمی که خیلی معمولا ناراحته، تو خودش درونگراست یا دپرس بعضی اوقات، نه آدمی که همیشه داره بگو و بخند و همیشه این، چون این هم میتونه مثبت نباشه. متوسط، تو هر چیزی راه متوسط. من اگر میگم که باید تجملات رو کم کنیم، منظورم این نیستش که بیاییم و مثلا عروسی بد بگیریم یا اونطوری که شایسته است نباشه. به عقیده من الان جامعه ما توی یه سراشیبیه که هی چشم هم چشمه تجملات، هی میخوان بیشترش کنن، هی میخوان به اصطلاح اون قبلی را از اون قبلی بهتر باشن و این هی داره اضافه میکنه قضیه را. من با این مخالفم. من نمیگم عروسی، شما عروسی میگیرید یا نامزدی میگیرید یا برمیسوا میگیرید نگیرید، یا اینکه مثلا جوری باشه که مثلا تو خونه بگیرید یا شایسته نباشه، نه، ولی دیگه از حد به درش نکنیم. من نمیگم ماشین خوب سوار نشین، ولی ممکنه من خودم تواناییشو داشته باشم برم الان یه ماشینی بخرم 5 میلیاردی، توانایی مالیشو دارم، ولی این آیا صلاح تو این جامعه تو صحیحه؟ اگر یه مقدار فکر کنیم از زوایای مختلف که حالا نمیخوام من واردش بشم، شاید صلاح نباشه. این به این معنی نیست که من برم یه ماشین معمولی بخرم، خب، ولی یه مقدار میام پایین تر از اون حدی که ممکنه تواناییش رو داشته باشم. حالا انشالله باز بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد.
اگر دختر پسر یکی مذهبی و دیگری غیر مذهبی باشند، اما به هم دیگه تمایل و علاقه داشته باشند، راهکار چیست؟ چقدر این قدرت تغییر وجود داره؟
این سوال بسیار بسیار خوبیه. ببینید، من اینو البته خیلی وقتا گفتم و اینجا هم میگم و خیلی روانشناسا رو هم گوش دادم که با این قضیه موافقم، با این ایده بنده، و اون اینه که تا اونجا که امکان داره زوج یا زوجه رو انتخاب بکنید که علایقتون نزدیک به هم باشه. ببینید، دو نفر هیچ وقت مثل هم نمیشن، این اصلا امکان پذیر نیست. دو تا برادر، دو تا خواهر، یه برادر و خواهر هم مثل هم نیستن، یه دوقلو هم مثل هم نیستن، ولی سعی کنید تا حدی که امکان داره همسر آیندهتون را با معیارهایی انتخاب بکنید که علایقش، سلیقه‌هاش، چیزایی که براش مهمه نزدیک به شما باشه، نه 100%، ولی حداقل نزدیک باشه. خواهی نخواهی یکی از مهمترین این مسائل، این فاکتورها، مذهبه. ببینید، چون توی تمام مسائل زندگی، به خصوص مذهب ما، به خصوص یهودیت، به خصوص ذات ما تو تمام قسمت‌های زندگی مسائل مذهبی داریم. ممکنه بعضی ادیان باشه که اینجوری نباشه، بعضی از ادیان هستش که مثلا تو همه چیز، مثلا مسیحیت امروزی نمیاد بگه آقا هرچی خوردی خوردی، یه کاری کردی، یه روز برو کلیسا تموم شد، اوکی، بگو من فلانیا قبول دارم، تمام، میری بهش. ولی توی دین ما اینجوری نیست. ما از روابط زناشویی گرفته تا کشروت، تا شبات، تا تفیلا، تا یه چیزی میخواییم بخوریم براخا بگیم، کوچکترین مسائل ما یهودیت در موردش قانون داره. بنابراین وقتی که دو نفر اعتقاداتشون توی این زمینه نزدیک به هم نباشه، ممکنه اون گرما و صمیمیت و عشقی که قبل از ازدواج چشما رو ببنده، ولی بعد از ازدواج که یه مقدار حالت اون التهاب و شوب و شوب میخوابه و طبیعی میشه، معمولاً این دو نفر مشکلاتشون آغاز میشه، سخت میشه و خیلی وقتا به متاسفانه به شکست میانجامه. خیلی وقتا اون شور و شوق باعث میشه که قبل از خیلی قولام داده بشه قبل از ازدواج، نه که بخواد طرف دروغ بگه، چون اون موقع انقدر شوق داره و انقدر اون عشق داره تو وجودش که فکر میکنه که میتونه، مثلا میگه من مذهبی میشم، من شبات نگر میدارم، من به خاطر تو، نه فقط تو مذهب، تو مسائل دیگه هم هست، من چنین میکنم، من چنون میکنم. بعد ازدواج میبینی که هیچ کدوم نشد. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه اون دوپینگا نداره اون آدمه، اون آدمه اومده به حالت نرمال، دیگه های نیست. اون موقع های قبل از اینکه ازدواج بکنن با هم خیلی کارا رو، خیلی چیزا رو فکر میکنه میشه ولی نمیشه. بنابراین دختر خانوما، آقا پسرا، به عقیده من، و بازم میگم اینا خیلی از روانشناسا هم چه مذهبی و چه غیر مذهبی، من شنیدم که اینو تاکید میکنم، کسی را انتخاب بکنید که مهم، که توی مسائل مهم نزدیک باشه دیدگاهش به شما. و بر یه چیز دیگه، بر تغییر اون شخص اصلا رو اون تغییرش حساب باز نکنید، تکیه نکنید. با خودتون فکر کنید که همین جوری که هست آیا میتونید باش زندگی بکنید؟ اگر آره، اگر بله، اون وقت میتونید صحبت کنید، درخواست تغییر هم بدید. شاید هم شد تو بعضی چیزا، نمیگیم غیر ممکنه، ولی روش حساب باز نکنید. حتما گزینه تون این باشه که آیا همین جوری که هست این شخص من میتونم بپذیرمش و باش زندگی کنم و خوشحال خواهم بود یا نه. اینو فراموش نکنید.
چند تا سوال پرسیده شده در مورد روابط بین پسرها و دخترها. من تا اونجایی که میشه سعی میکنم برخوردار بکنم نسبت به متنی که
آره این خوبه که وفادار بمونید. خیلی وقتا خوشحالم میشیم، همه میخندیم. اون چیزایی که جملاتی که استفاده شده جالبه. خیلی وقت
آیا عادلانه است 90% پسرانی که الان توی جامعه ما هستن همه قبل از ازدواج رابطه دارن و دختر بیچاره فقط باید تجربه هیچ چیزی رو نداشته باشه، تو همین رابطه آیا طرفین برای ازدواج موظف هستند از ارتباطهای قبلیشون به هم بگن تا چه حد و چه مقدار؟
خب ببینید چند تا چیز،
یه چیز دیگه من ندارم. چرا پدر دخترها روی دوستی دختراشون اینقدر حساسن؟ لطفا بگین حساس نباشن.
ببینید اولا من با بیسی که این سوال گذاشته که 90% اینجوریه، ما آمار نگرفتیم و موافق نیستم، به خصوص تو جامعه خودم. ولی به غیر از این، این سوال با لحنی پرسیده شده که یه جور لحن قبطه خوردنه، یعنی ما داریم قبطه میخوریم به کسی که این روش رو انتخاب کرده. من با این بیسم مخالفم. چرا؟ به خاطر اینکه این مثل اینه که مثلا من بگم آیا این درسته تو جامعه ما 90% هروئین مصرف میکنن، من و بابا مامانم نمیذارن برم هروئین مصرف کنم یا در دسترس هم نیست. حالا من یه مثال خیلی بدی زدم، ولی با من آیا این سوال دفته خوردن تو این زمینه درسته؟ ببینید من اعتقاد دارم از لحاظ، یعنی یهودیت اینگونه اعتقاد داره، از لحاظ مذهبی بهترین شکلی که یه دختر و یه پسر میتونن زندگی خودشون رو بسازن اینه که واقعا قبل از ازدواج هم تجربه های دیگه ای نداشته باشن، با کسای دیگه ای نبوده باشن. و فکر میکنم از لحاظ روانی هم همینطور خواهد بود. چرا؟ حتی از جنبه روانی خیلی ها اینا مطرح میکنن. ببینید وقتی که مثلا یه پسر، یا تصور بکنید که قبل از ازدواج، حالا بر طبق همین چیزی که ایشون پرسیدن، با انواع و اقسام دخترها بوده، تو انواع روابط بوده، آیا بعد از اینکه زن بگیره این دیگه فقط تو خانواده خواهد بود؟ چه جسمش و چه فکرش؟ بعضی وقتا جسم ممکنه باشه ولی فکر نباشه. آیا اون تجربیات سابقش نمیاد ای تو ذهنش؟ من شما میپرسم روش فکر کنید. آیا تو زندگی با همسرش مشکل باهاش ایجاد نمیشه؟ خیلی وقتا مقایسه نمیکنه. آیا از زندگیش لذت خواهد برد با توجه به همه مقایسه هایی که نسبت به تجربیات سابقش ایجاد میشه و محدودیت هایی که الان با ازدواج براش اتفاق افتاده؟ این فقط برای پسران نیست، برای دختران هم اینطور، هر دو طرف. یعنی اگر یهودیت میگه که میاد محدود میکنه شما را، درسته یهودیت میاد میگه که مثلا روابط خارج از خانواده نداشته باشه، چه قبل از ازدواج چه بعدش، آسور یهودیت اومده محدود کرده اینا. ولی آیا فقط صرفا به عنوان یه قانون خشک میشه بهش نگاه کرد، یا ما میتونیم منطق پشتش را در موردش فکر بکنیم؟ ببینید منطق پشتش اینه که این مسئله باعث میشه، این قانون باعث میشه که زندگی اون دختر و پسر، اون زوج، قوام بیشتری داشته باشه. فکرهای دیگه اون وسط نیست، تجربیات دیگه نیست، موضوعات دیگه نیست، مسائل دیگه نیست، مقایسه ها نیست. این را در نظر داشته باشه. و یهودیت در ضمن فقط اینو برای دختران نمیگه، برای پسران میگه همونطور، هیچ فرقی نداره. پس اگر که این قانون رو تو را اومده گذاشته، این چیزی نیستش که ما قبطه بخوریم به کسانی که این قانون را ندارن یا رعایت نمی کنن. اتفاقا برعکس. بعضی چیزا هستش که خخامیم همیشه این مثال رو میزنن، بعضی چیزا هستش که واقعا لذت بخشه، لذت داره. خیلی چیزای آسور شیرینه، چیزای ممنوع خیلی خیلی وقتا شیرینه. به قول یه متخصص تغذیه میگه معمولا جانک فود، غذاهایی که خوب نیست، معمولا آدم دوست داره، کشش داره که زیادتر بخوره. غذاهایی که مفیده معمولا شما دوست نداره، ما دوست نداره. مسائل منفی خیلی وقتا کشش داره، به خصوص مسائلی که انسان رو معتاد میکنه، اعتیاد داره، باعث میشه که انواع هورمونای شادی توی ذهن ترشح بشه، از مواد مخدر گرفته تا مسائل انحرافات و غیره. ولی این مسائل اولش خوبه، لذت بخشه، ولی بعدش نهایتش عاقبتش خوب نیست. ما بهترین درخواهی که داریم چیه؟ آخرین شالوم. آخرین شالوم یعنی عاقبت به خیری. ممکنه آدم خوشی زندگی کردن و آزاد زندگی کردن تو همه زمینه ها لذت بخش باشه ظاهرا، ولی آخرین شالوم به آدم نمیده. این را قبول دارید؟ معمولا عاقبت به خیری به آدم نمیده، حتی توی این دنیا. حالا تو عالم عباشا اون بحث به کناره، این باید اینو در نظر بگیرید تو زندگی، خیلی مهمه. شما دیگه داره چیز محدوده، سوالتون پر شده.
Yeah.
سوالشون رو کامل کنم با توجه به سوالاتی که پرسیده شده. خیلی وقتا هست که پسر میگه من بیام با وارد یه رابطه دوستی بشم با دختره، یه مدت بیشتر با هم آشنا بشیم، بعدش خب خیلی راحت‌تر جواب مثبت میگیرم. آیا این روش پیشنهادی هست یا نه؟
ببینید خیلی چیزا هستش که بستگی داره در چه چارچوبی قرار بگیره، چه مدتی، با چه زمینه‌ای، خانواده ها چجوری هست، محیط چجوریه، اینها خیلی مهمه. نمیشه این سوالات و این سوال خاص را یه قاعده کلی براش به اصطلاح مطرح کرد. ولی یه مسئله‌ای که من به صورت کلی میتونم بگم اینه که جایی که با رعایت چارچوبای شرعی باشه و به نیت ازدواج باشه که در نهایت اگر به هم میخورن به ازدواج ختم بشه، این مناسبه. ولی اگر که ما چارچوبایی یا که تورا برامون تعیین کرده رعایت نکنیم و یا از همون اول نیتمون مسائل دیگه باشه، نیتمون ماجراجویی باشه یا چیزهای دیگه، نه این مناسب نیست.
خب اون جای امن که برای آشنای دختر پسر باید میتونید داشته باشه مهمه نیست. مثلا به طور مثلا ما میتونیم بگیم ارمان آدارات رو دارم توی ایران، یه دوالت باشگاتوریه تو اونجا توی یه فضای مخصوص خود ارمان هست اونها نامیده. ما همچین چیزی تو جامعه همون نداریم، اون فضای امن هم وجود نداره که دختر و پسر رو کنن باید هم ببینن، ببینیم پرده راحت هم صحبت کنن که دیدیم مثلا حالا پدر دختر یا مادر دختر یا آشنایی میبینه بعدا مشکل پیش میاد.
موافقم با شما. ما یکی از متاسفانه کمبودایی که تو جامعهمون داریم یه فضای امن و مناسبه که محیط یهودی که واقعا بتونن جوانای ما اونجا برن تفریح بکنن. بالا ما امید داشتیم که تو دورهای مختلف که همچین جایی ساخته بشه، شروع هم شد که ساخته بشه ولی متاسفانه زحمت کشیدن رفت. ولی انشالله که امیدوارم که یه روزی این تحقق پیدا بکنه، چون واقعا یه خواسته به حق جامعه ماست که ما یه محیط یاد داشته باشیم، محیط امنی، جای خوبی که جوانای ما بتونن برن استفاده بکنن. 100%. یه جویش سنتر، آمریکایی‌ها میگن جویش سنتر، یه مرکز یهودی، این چیزیه که ما باید داشته باشیم. 100% باید داشته باشیم، حق ماست.
در گذشته در سنین پایین ازدواج صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر دروازه بین 25 تا 35 سالگی ازدواج می‌کنند. برای جلوگیری از سرکوب جنسی قبل از ازدواج راهکار بفرمایید.
ببینید اولا اینکه تا حد امکان ازدواج رو نباید به تأخیر انداخت. این چیزیه که توصیه خخامینه. این به معنی نیستش که وقتی آدم آماده نیست برای ازدواج باید ازدواج کنه. ولی خیلی مهمه که آدم ازدواج رو به تأخیر نندازه. اما به غیر از این مسئله، ببینید خخامین میفرمایند که هارنبام میفرمایند و خخامین در گیهان میفرمایند کسی که فکرش مشغول مسائل مثبته اتومات مسائل منفی کمتر راه پیدا میکنه تو ذهنش، نه 100%، ولی خیلی بهتر خواهد. کسی که به عنوان مثال یه جوانی که فرض کنید که تحصیل داره میکنه، کار میکنه، ورزش میکنه، مسائل مثبتی که علاقه داره وقت میذاره، فکرش خودش رو مشغول میکنه با مسائل مثبت، آموزش تورا به خصوص داره، این خود به خود مسائل منفی و اون چیزهایی که میتونه باعث عورا بشه اون کمتر میشه براش، اون آزمایشات کمتر میشه. بنابراین خب کسی که الان به هر شکل شرایط ازدواج را نداره باید دقت بکنه که تمرکزش رو بذاره، وقتش رو بذاره روی مسائل مثبت، به خصوص در مورد نوجوانا. نوجوانا بهترین فرصت برای اینکه خودشونو بسازن از همه نظر، از نظر تورا، از نظر تحصیل، از نظر ورزش، از هر نظر باید تمرکزشون را و قدرتشون را بذارن رو مسائل مثبت.
چرا خود ارضایی گناه است مگر نیاز بدن نیست؟
نیاز بدن من خیلی وقتا بحث دارم با این هناخه ها، یعنی به اصطلاح پایه هایی که بر اون اساس این سوالات پرسیده میشه. اجازه بدید الان من نمیخوام وارد این بحث میشم.
سوالاتی پرسیدن در مورد گت و طلاق که چرا اینقدر زود و زیاد طلاق سخت میکنید. دوران آخوندزاده میشد گفت که آمار طلاق صفر بود. البته منظورم این نیست که تحت هر شرایطی حکم داده نشه، ولی این همه آمار طلاق در سالهای اخیر برای چی هست؟ فکر نمی‌کنید خیلی شتاب زده است و میشه با تعامل و درایت به شانون بعید برسن؟ چون اکثرا جوانان ما آموزش‌های مهارت زندگی ندیدن. تو همین رابطه بازم پرسیدم که همونطوری که قبل از ازدواج کلاس‌هایی هست که موظف می‌کنید که برن و شرکت بکنن، چرا بعد از ازدواج این کلاس‌ها دیگه وجود نداره و در نهایت منجر به طلاق میشه؟
بله ببینید، چرا آمار طلاق تو دوره ما بیشتره؟ این دلایل مختلفی داره. یکی از دلایل اینه که اصلاً کلاً در جامعه اکثریت هم همینه. ببینید و اصلاً در کل دنیا هم همینه. ببینید الان در آمریکا از هر 3 ازدواج 2 ازدواج به طلاق متاسفانه ختم میشه. در ایران فکر میکنم در جامعه اکثریت یه مقدار کمتره، ولی اونم فکر میکنم آخرین آماری که دیدم از هر 3، حالا اینا لطفاً دوستان در بیارید الان یه سرچ بکنید تو ایران چقدر آمار، فکر میکنم از هر 3 ازدواج یه ازدواج به طلاق ختم میشه. ببینید وقتی که در جامعه اکثریت متاسفانه این مشکل وجود داره، جامعه ما داریم تو این جامعه زندگی میکنیم و خود به خود اتومات بر ما هم تأثیر میذاره، نه به درستی، خوب نیست، ولی خب تأثیر میذاره. ولی اگر برگردیم مثلا به 20 سال پیش خیلی کم فرق بود، تو جامعه اکثریت هم کم فرق بود، تو 30 سال پیش باز کم فرق بود. خیلی چیزها هم هستش که ببینید فرهنگ ها تغییر میکنه. آیا هر چیزی که قدیم بوده خوب بوده؟ بعضی چیزها آره، بعضی چیزها نه. یکی از چیزهایی هم که ممکنه یه قسمتش خوب نبوده همین بحث بوده. ببینید وقتی از آمار طلاق قدیم کم بوده، خب یه مقدار به خاطر تحمل بیشتر بوده که این خوبه، آدم‌ها بیشتر رو تحمل کنن تا یه دعوایی بشه همه چیزها نخوان از بین ببرن، ولی یه مقدارش هم به اصطلاح سوختن و تو بعضی کیسا سوختن و ساختن بوده، یه واقعیته. یعنی ببینید همیشه مثبت نبوده، ولی خیلی زندگی ها بوده که اسمشون نمیشد بذارن زندگی. همینی که یه زن و شوهری اسمشون با هم تو شناسنامه باشه و حالا خب ما افتخار کنیم بگیم خب طلاقشون ندادیم، ولی واقعا فرض کنید که با هم زندگی نمی کنن. از لحاظ عاطفی، از نظر جنسی، از نظر، از هر نظر، از هر جنبه دادهی که بخواید بگید، اینا نمی تونن با هم زندگی کنن. من نمیگم حتما مقصر وجود داره، خیلی وقتا مقصری نیست، دو جنس آدم هم که اصلا به هم نمی خورن. بعضی اوقات هستش که چرا مقصر هم وجود داره، بعضی اوقات هر دوشون خیلی وقتا تقصیر دارن. اصلا ما اسمشو تقصیر نمیذاریم. چرا بگیم تقصیر؟ دو تا آدمی که با هم به هر دلیل نمیخورن، به هم نمیخورن، خب با هم نمیسازند. شما اینها را چرا؟ جایی که میشه شما با آموزش، با نصیحت، با مشاوره، با روانشناسی، با حل مشکل باعث میشه که اینا زندگی کنن با هم، عالیه. و ما همیشه سعیمون هم در این زمینه کردیم. ولی جایی که شما میبینید که به هم نمیخورن، آیا به نظر شما من رهبر دینی، من راور جامعه باید جلوی اینا رو سر کنم بگم نه شما محکومید تا ابدالآباد به خاطر اینکه یه بار زیر خوبا رفتید با هم و تصمیم گرفتید باید با هم باشید؟ و من اینجوره نمیذارم شما از هم جدا شید و یه زندگی جدید را امتحان بکنید. من با این موافق نیستم. شما موافقید؟ من موافق نیستم. البته شتاب زده ما عمل نمی کنیم. کیسایی که به این مرحله رسیده کیسایی که اول هر کسی که میخواد جدا بشه اول باید بره دادگاه خانواده با وکیل و با قاضی و با اینها سر و کله بزنه، قاضی مشاور میفرسته اونها را، چندین جلسه مشاوره، مشاور نظرش را باید بده، حتی شورای اهل اختلاف هم تو بعضی کیسا هست، بله مشاور نظرش را، مشاور که اصلا یهودی نیست، نظرش را بده، یا ممکنه یهودی هم باشه تو بعضی حالت ها، قاضی بعد بیاد نظر بده، قاضی بعد استعلام بگیره انجمن، انجمن از بدین بپرسه، بدین باشون جلسه بذاره، چندین جلسه ببینه میشه حلش کرد، باز دوباره بدین اینا را ارجاع میده به مشاور. بعد از تمام اینها اگر در نهایت درست نشد و قاضی هم حکم طلاق را داده، تازه در مرحله آخر ما میایم انجام میدیم، اونم اگر به شخصه. ببینید الان تنها کسی که میتونسته میخواشو داره که چیز طلاق را انجام بده در ایران بندم، هیچ کسی دیگه ای نمیتونسته میره، سمیخا نداره که طلاق را انجام بده، افتخار نداره، ولی خب در هر صورت، در هر صورت این واقعیته. من تا وقتی که اطمینان نداشته باشم که واقعا این زوج با هم نمیتونن زندگی کنن، من نمیام انجام بدم. بارها شده، باور کنید تو هفته با من تماس میگیرن، اینجا خانومم هستن شاهده، تماس میگیرن، حالا من با زنم دعوام شده میخوام جدا شیم، کی فرصت دارید؟ همین امشب من میخوام بیام با شما صحبت کنم. ببین من امشب که وقت ندارم، اصلا این هفته من سرم شروعه، بروی چشم هفته دیگه بیاید حتما من جلسه با تو میزنم. تو 99% موارد دیگه پیداشون نمیشه بارخشه. چرا؟ چون ما یه مقدار تعاملمون کمه، تا یه تقیه به تو میخوره یکم این سرمون دار زده، اون ناراحت شده، یکی ناراحت شده، سریع میخواییم جدا شیم. نه، ما این شخص شتاب زده عمل نمی کنیم. ولی در این حال من با روشی که کلن راه را ببندیم مخالفم. کیسایی بوده که واقعا یکی از طرفین داشته زجر میکشیده و من واقعا به عنوان نجات به این قضیه نگاه کردم و بعدا خوشبخت شده. ما حق نداریم که زندگی یکی را تصمیم بگیریم بگیم نه تو چون یه بار تصمیم گرفتی باید تا این تصمیم تا آخر تا ابدالآباد بمون، همچین چیزی نیست. اگر همچین چیزی بود اصلا خداوند در تورات نوح قدوشا قانون طلاق را نمیذاشت، گذاشته. یعنی این تو بعضی شرایط هستش که این راه درسته، این تنها راهه، چیز خوشحال کننده نیست، ولی بعضی از زمان ها هستش که لازمه، یا واقعیت. بفرمایید. بله، من سوالشون رو تکرار میکنم. میپرسن که چرا در دین ما طلاق قانونش با مرد، یعنی مرد باید بیا طلاق بده، چرا؟ نمیدونم واقعا چرا تورا اینجوری حکم کرده، ولی یه ولی مهم اینجا وجود داره. ببینید راهکارهایی هستش که تورا اومده گفته که اگر واقعا شرایطیه که مرد موظف میشه که طلاق بده، میشه مرد رو مجبور کرد برای این مسئله. چقدر تو ایران قابل اجراست؟ تو بعضی حالت ها بوده، تو بعضی حالت ها نبوده، ولی الان اگر من بخوام وارد جزئیاتش بشم این خودش یه جلسه میطلبه، بنابراین الان امکانش نیستش که بیشتر از این بخوام بست بدم. بله. جان
ببخشید من اول صحبتاتون رو متوجه نشدم. دلایلی که امروزه الان طلاق صورت گرفته، دلایل رو به صورت کلی امکان داره که عنوان کنید که جوان‌ها از قبل بدونن که همچین چیزایی میتونه در نهایت منجر به طلاق بشه؟ ریشه طلاق‌هایی که امروزه تو جامعه وجود داره
انواع و اقسام بوده، انواع و اقسام بوده، یک سرش همون اختلافات فرهنگی و مذهبی و طبقاتیه. ببینید وقتی که دو تا آدم که کاملا متفاوت از هم فکر میکنن، یعنی اصلا طرز فکرشون و نگاهشون به این دنیا کاملا متفاوته از همه نظر، این دو تا آدم رو شما نمیتونید کاری بکنید که با هم زندگی بکنن، نمیشه، یه غیر ممکنه. یعنی دو تا آدمی که کاملا دیدشون و عملشون و فکرشون، نمیگم حتما یکیشون خوبه یکیشون بده، ما اصلا من معمولا کیسای طلاق که میاد پیشم نمیام بگم، من بهشون میگم ببین من نمیخوام، هر کدوم میخوان اثبات کنن که من با منه، هر کدوم میگن آره این شوهر من اینجوریه، اون کارو کرد اینجوری کرد، زنه از اون ور شوهرم میگه که اون زن من اینجوری کرد اونجوری کرد، من ببین نمیخواد به من اثبات کنید که حق با کیه، من نمیخوام قضاوت کنم که حق با کیه، من میخوام فقط ببینم شما میتونم کمکی به شما کنم که مشکلتون حل شه، شما با هم بتونید به خوبی با شالوم بیت زندگی کنید یا نه، من اینجا به عنوان یه قاضی بین شما نشستم، متوجهید؟ نمیخوام قضاوت بکنم بینتون، من فقط میخوام ببینم که آیا میشه مشکلاتتون رو حل کرد و به چه شکل من میتونم به شما کمک بکنم. خب بعضی اوقات انقدر این دید و فرهنگ و مذهب و مسائل مختلف متفاوته از هم که اینا اصلا نمیتونن با هم زندگی کنن. بعضی اوقات مسائل، مثلا شما فرض کنید که مثال میزنم، مثلا شوهری که زنش رو میزنه و جلوش هم نمیشه گرفت، خب بارها و بارها این تکرار شده، قول گرفتیم، جریمش کردیم، نمیدونم پزشک قانونی بوده، حالا یه موقع یه موضوعی بوده خدای نکرده یه بار بوده دوبار بوده تموم شده رفته، پشیمونه ولی دیگه نمیشه، ولی چیزی که مثلا این تکرار میشه، آیا به نظر شما این زندگی صلاح ادامه پیدا کنه وقتی که اون زن میتونه تو خطر اصلا بیفته؟ نه. مثلا فرض کنید که اگر که اعتیاد در حد وجود داشته باشه که طرف مثلا شیشه میکشه دیگه نمیفهمه چی، یا اصلا اعتیاد باشه جوری که اذیت میشه طرف مقابل، خودش بچه‌هاش، آیا به نظر شما این زندگی فایده داره؟ سعی میکنید درستش کنید، فرصت میدید، ولی اگر نشود چی؟ فرض کنید که مثلا اگر خصاصت در حدی باشه که اصلا خرجی زندگی داده نمیشه، اصلا مینیمم مسائل زندگی تامین نمیشه، آیا میشه زندگی کرد؟ میشه زندگی کرد؟ نمیشه. من مثال میزنم، مثلا مسائل مختلف، یه کیس دیگه بگم، حالا اینا بیشتر از طرف مردم، آیا مثلا زنی که خیانت کرده خس و شالوم اصلا آسون شده برای شوهرش، آیا میشه دیگه اینا زندگی کنن؟ نه. آیا مردی که حالا برعکس، مردی که عادت داره به این مسائل، آیا میشه زندگی کنن؟ پس خیلی کیسا هستش، ببینید ساده به نظر میاد این مسائل، ولی خیلی وقتا هستش که امکان پذیر نیست اون زندگی، و اگر شما بخواید راه جلوشون ببندید نمیشه. وقتی یکی از طرفین، یه مورد دیگه، یکی از طرفین، حالا چه زن چه مرد، مشکل روانی در حدی داره که واقعا زندگی باهاش جهنمه، انواع و اقسام حالا مسائل روانی، آیا میشه باش زندگی کرد؟ آیا ما باید مجبور کنیم؟ حالا چه شوهر رو مجبور بخواییم بکنیم چه زن، فرقی نداره، آیا ما باید اینا رو مجبور بکنیم؟ وقتی یکی از طرفین انحرافاتی مثلا جنسی داره که برای طرف مقابل زجرآوره، آیا باید مجبورشون بکنیم؟ اینا که میگم کیسایی که بوده ها، متوجه، یعنی شما فقط میشنوید وای طلاق زیاد شده، دوره خواهم یوسف اینجوری نبود، ولی نمیدونید که واقعا با چه کیسایی ما دست و پنجه نرم میکنیم.
آقایون خواهم یوسف رو تحقیق میکردن که اگر تو بیای طلاق بدی پیت نفوسه. اینو من
خب خیلی اوقات هستش که ببینید شما وقتی که میبندید راه جلوی اینا باعث میشه اینا واقعا اسمن دارن زندگی میکنن، فقط تو شناسنامه هست، واقعا زندگی نیست، هر دو طرف دارن زجر میکشن. چه فایده ای داره وقت ما بیاییم افتخار کنیم بگیم نه آمار طلاق ما اومده پایین؟ فایده نداره که. یه مسئله باید واقعا حل شده باشه، نه اینکه ما صورت مسئله رو پاک بکنیم. خب دیگه طلاق بریم ازدواج بهم میده خدا، طلاق دیگه کافیه. از آماری که شما تو اینترنت دیدی چقدره؟ 1404. میگن آماری که الان تو اینترنت دیدن در ایران از هر دو ازدواج یه دونه به طلاق میانجام. من گفتم 3-1 ولی میگن 2-1 شده. خب زیاد منم آپدیت نبودم. یعنی ببینید من نمیگم جامعه ما خیلی همیشه گل و بلبله، ولی یه واقعیتی هستش که جامعه ما در بسیاری از زمینه ها وضعیت بسیار بهتری داره نسبت به جامعه اکثریت، متوجه؟ ولی در هر صورت تأثیر گذاره. اون مشکلات که تو جامعه اکثریت هست بر جامعه ما هم بدونید که تأثیر گذاره، ولی این نباید باعث بشه که آدم بترسه. این باید باعث بشه که شما با چشم باز انتخاب بکنید، با سنجش درست انتخاب بکنید، ببینید که چجوری چه مسائلی هستش، چه داده هایی هستش که باید اونها رو چک بکنید. این باید باعث این موضوع بشه، نه باعث ترس از ازدواج. بله خب یه آنتراک داریم به امید خدا، موسیقی هم داریم، پذیرایی هم داریم به عزرتشه و بعد از اون دوباره برمیگردیم صحبت میکنیم.